الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. خب بس دیروز درباره این بود که یکی از شرایط صحت وقت عبارت است از قبض، و اگر که چیزی را وقف کردند و قبض نداده اند، تا موقعی که قبض نشده این وقف قابل ابطاله، که خیلی زیادم این مسئله پیش میاد. کسی مثلا چیزی را وقف میکنه، تا تحویل نداده پشیمان میشه. این هیچ اشکالی نداره و میتونه وقف رو باطل کنه. یا اگر که چیزی را وقف کرد هنوز تحویل نداده، مرد، اینجا هم وقف باطل میشه و جزء ارث قرار میگیره. خب این دو تا مسئله رو دیروز عرض کردیم. حالا اول احادیثی که دلالت میکنه بر این مسئله، احادیث رو میخونم، بعدم برادر بزرگوار جناب آقای ساکت زحمت کشیدن هم این زیراکس جواهر و وسایل و شیعه رو آوردن. انشاءالله اگر که بعد همینم تکثیر بشه، وقت انشاءالله عبارت جواهر رو هم میخونم دوستان ببینن. اما حالا فعلا روایاتی که درباره خود این مسئله است، تا بعد اون بحث دیروز رو هم دلیلش رو بگوییم که حالا آیا این قبض ناقله یا کاشفه. در جلد 19 وسائل صفحه 181 باب 4 از ابواب وقت چند تا حدیث هست به خاطر بعضی از بحثای رجالیش، حالا احادیث رو میخونیم. گرچه حالا اصل مسئله روشنه، ولی خب باز برای توضیح این روایات و بحثای سندی و دلالی. ابتداعا حدیث آخری رو میخونم که حدیث امام زمان ارباهنا فداه. حدیث هشتم اینه: و فی کتاب اکمال الدین ان محمد ابن احمد سنانی و علی ابن احمد ابن محمد الدقاق و الحسن ابن ابراهیم ابن هشام المعدب و علی ابن عبدالله الوراق کلهم عن ابی الحسین محمد ابن جعفر الاسدی فیما ورد علیه من جواب مسائله ان محمد ابن عثمان الامری. یه حدیث از امام زمان سلام الله علیه. حالا اول همین سند رو یه توضیحی ذکر بکنم. اولا این یه قانون کلی که هر حدیثی که تو وسایل و شیعه با نام شخص شروع شد مال کتب اربعه است، و هر حدیثی که با نام کتاب شروع شد غیر کتب اربعه است. پس هر وقت اسم آدم اول حدیث بود میشه کتب اربعه، اگر اسم کتاب بود غیر کتب اربعه. اینجا میبینید و فی کتاب اکمال الدین، یعنی حدیث تو کتب اربعه نیست. خب حدیث از کمال الدین صدوق، کتاب کمال الدین صدوق. این هم که یه قانون کلی، یعنی هر حدیثی که تو سندش یه دونه باب هست، اگر سند یک باب داره این میشه دو تا سند، اگر دو تا باب داره میشه سه تا سند، اگر سه تا باب داره میشه چهار تا سند. الان تو سند این حدیث سه تا باب هست، بنابراین چهار سند مختلفه. پس این حدیث با چهار سند نقل شده. اینم نکته دوم تو سند حدیث. اینجور مواردی که تو سند باب هست، اگر که سندی باب داشت، اگر که شما بخواید این سند رو از هم تفکیک کنید، این رو بهش میگوین تحویل و سند. پس تحویل و سند یعنی تفکیک سندها، این چند تا سند از هم جداشون کنید. خب نکته بعدی اینه که شیخ صدوق رضوان الله علیه، خب میدونه تو زمان غیبت صغرا بوده دیگه، یعنی شیخ صدوق متولد سال 305، متولد 305 و متوفای 381. معروف هم اینه که شیخ صدوق با دعای امام زمان سلام الله علیه متولد شده. پس خود شیخ صدوق تقریبا 24 سال، 25 سال غیبت صغرا رو درک کرده. پدریشون بچه دار نمی شد، نامه نوشت خطاب به امام زمان علیه السلام که آقا دعا کنید خدا به من بچه بدهد، و امام زمان علیه السلام دعا کرد و خداوند این دوتا بچه رو به پدر صدوق داد. مقصود اینه که ببینید الان شیخ صدوق اگر حدیث رو بخواد از امام زمان سلام الله علیه نقل بکنه، واسطه زیادی نمیخواد، چون خودش در زمان غیبت صغرا بوده، نوباب اربعه هم در همون زمان بودن، یعنی بین شیخ صدوق و نوباب اربعه یا هیچ واسطه نیست، یا اگرم واسطه باشه یه نفره. ولذا سندی که اینجوری باشه، یعنی مثلا بین صدوق و امام زمان سلام الله علیه یک نفر یا حد اکثر دو نفر واسطه است، این رو بهش میگوین آل سند. پس سند عالی یعنی اونیه که واسطه کم داره. آل سند را گاهی هم بهش میگوین قرب الاسناد. کتاب های قرب الاسناد یعنی همین، یعنی کتاب هایی که تو سندش واسطه کمه. اگه یه حدیثی مثلا اینجوری است، ان فلان یه ده تو اینجوری داشته باشه، این اگه همه این آدم های موثقی باشن، بازم یه حدیثش ضعیفه، این دانیه، چون واسطه که زیاد بخوره احتمال خطا زیاد هست. اما این حدیث شیخ صدوق با نواب اربعه معاصر بوده، اما چون شیخ صدوق رضوان الله علیه توی قم بود و نواب اربعه توی بغداد بودن، معاصرند، اما باید واسطه بخوره دیگه، چون صدوق توی قم، نواب اربعه توی بغداد. قهرن این حدیث یک واسطه میخوره، بنابراین سند حدیث می شود عالی. اما حالا دونه دونه این آدم ها ببینید، صدوق رضوان الله علیه ان محمد ابن احمد سنانی، شیخ صدوق از محمد ابن احمد سنانی، این آدم اصلا مجهوله، ما کسی نمی دونیم این آدم کی هست، هیچ نام و نشانی ازش وجود نداره، بس این که ضعیف، یعنی مجهول این آدم. و باب گفتم هر وقت باب هست سند مکرر میشه دیگه. دوباره صدوق از علی ابن احمد ابن محمد دقاق، علی ابن احمد ابن محمد دقاق که بسیاری از توقیعات امام زمان علیه السلام از این آدمه، اینم باز نمیدونیم کیه، مجهوله. پس اینم نفر دوم که مجهوله. سوم و باز باب و الحسین ابن ابراهیم ابن هشام المعدب، این معدب نیست، المعدب، معدب یعنی همین کسی که پرورشگاه داشته، مربی، مؤدب، مربی، بله، همین پرورشگاه، پرورشگاه فکری کودکان و نوجوانان. این چه آدمی میگن مؤدب؟ نه 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 نه، کمتر کمتر از مکتب. حسین ابن ابراهیم ابن هشام المؤدب، اینم نمیدونیم کیه، اینم مجهول. ایشو سه تا مجهول، بله، یعنی هر سه تا استادای صدوق. چهارم و علی ابن عبدالله الوراق، علی ابن عبدالله الوراق. وراق رو قبلا گفته بودم یعنی چاپخونه چی؟ اون زمان هر که چاپخونه داشت، چاپخونه اون زمان این بود که بعد مثلا این میگفت اونم مینوشتن، این رو میگفتن وراق. بله؟ کاتب داشت، بله، یه ده تا کاتب داشت. این جو آدمی که کاتب داره اینو بهش میگن وراق. پس علی ابن عبدالله الوراق، اینم نمیدونیم کیه. پس این چهار تا همشو شدن مجهول. کلهم، یعنی شیخ صدوق از این چهار نفر که چهار تا سند شد، همشونم اساتید صدوقن، کلهم عن ابی الحسین محمد ابن جعفر الاسدی. این چهار نفر از ابی الحسین محمد ابن جعفر اسدی. این محمد ابن جعفر اسدی، این آقا اسمش تو کتاب‌های رجال هست اما هیچی دربارش نیست که آدم خوبی بود بدی بود، هیچ نی. اون چهار تای اولی اصلا اسمشونم تو رجال نیست، این یکی اسمش هست اما چیزی دربارش نیست. اون چهار تای اولی را میگویم مجهول. این یکی این اسمش هست اما کیه باز نمیدونیم کیه، اینو میگویم مهمل. پس شیخ صدوق از اون چهار نفر که همه مجهولند، اون چهار نفر از این آقای ابوالحسین محمد ابن جعفر اسدی که مهمله، یعنی اینم معلوم نیست کیه. فی ما ورد علیه من جواب مسائله ان محمد ابن عثمان الامری، محمد ابن عثمان خب از نواب عربه است. خب من
خودشون
نه، یعنی اصلا اسمشون هم جایی نیست که ما ببینیم،
خودشون گفته باشن.
نه نه نه، متاسفانه شیخ صدوق رضوان الله علیه اینجور حدیث خیلی داره، از یه آدم هایی نقل میکنه که اصلا اسمشو مطالعه نشنیدیم، اصلا یه آدم ها جای کجا بودن، یه آدم ها نه تنها توثیق ندارن تضعیف هم ندارن، اصلا هیچ نام و نشانی ازشون نیست.
خود نقل حدیث از طرف شیخ صدوق؟
نه، حالا برای اینکه سر به سر آقای مصطفی بگذاریم، اصلا تو خود این بحثه که شیخ صدوق موثق، خود شیخ صدوق موثقه یا نه.
آها، شیخ صدوق بوده؟
نه بوده. شیخ صدوق بوده اما موثق است یا نه؟ شما هیچ کتاب رجالی پیدا نمی کنید که گفته باشه شیخ صدوق عادله یا گفته باشه موثقه. هیچ کتاب رجالی.
جمله‌ای در تو از امام فهمیدی گفتی؟ آره. کسی اصلا اینقدر شدت عدالت درشون بوده که اصلا نمیگه این حرفو.
خب اون حرف من بود. میگن که یکی از اخباریین یه روز سر درسش گفت که شیخ صدوق عادل نیست. بعد شب شیخ صدوق رو خواب دید که شیخ صدوق خیلی ناراحته. این از خواب بیدار شد گفت خواب که حجت نیست که. دوباره فرداشم سر درس گفت شیخ صدوق عادل نیست. فردا شب دوباره شیخ صدوق خواب دید، شیخ صدوق بهش گفت فلان کس عادله یا نه؟ این گفت آره. گفت که از کجا فهمیدی؟ مقصود شیخ صدوق این بود که یعنی شما که میگه فلانی عادله، اونو من بهت گفتم، بخاله چطور خودم عادل نیستم؟ باز دوباره از خواب بیدار شد، گفت خواب اعتبار نداره. به هر حال ببینید، اگر که شما بخواید جوری مشکل حدیث رو حل کنید، این راهشه که اینم اینجا مشکل است. شیخ صدوق بعضی از استادای خودش را وقتی اسمشون میاره میگه رحمت الله علیه، همین رحمت الله علیه، این رحمت الله علیه هم میگوین ترحم. مثلا میگن شیخ صدوق ترحم علی استادهی، ترحم علی استاده یعنی اسم استادش آورد، بعدش هم نوشت رحمت الله علیه. بعد میگن اگر صدوق استاد خودش را بگوید رحمت الله علیه، تقریبا دلیل میشه که اون استاد آدم خوبی بوده، اما آدم خوبی بوده سا وثاقتش ثابت نمیشه دا، اما آدم خوب بودنش ثابت میشه. اگر آدم خوبی بشه و حدیث میشه حسنه، حدیث میشه حسنه. مشکل اینه که این چهار نفر رو رحمت الله علیه هم برشون نگفته. ببینید این که شما تو کتاب‌های حدیثی یا کتاب‌های قدیمی هم ببینید، توی یک کتاب هم یه علیه السلام باشه یا نباشه، یه رحمت الله علیه توی یه کتاب خطی هست یا نباشه، ببینید از خود یه رحمت الله علیه یه مسئله فقهی میشه درست کرده. که ببینید یه کتاب خطی مثلا همین توی یه رحمت الله علیه هست، تو اون یکی نیست، از یه رحمت الله علیه بفهمیم که این آدم مده داره، از مدهش بفهمیم حدیث اعتبار داره و طبق حدیث بشه فتوا داد.
نشونه رحمت الله علیه برعکس نشونه
تضعیف نیست؟ نه. خیلی خوب، به هر پس این حدیث که از امام زمان سلام الله علیه بود، این قابل اعتماد نیست. یا الله، عن محمد ابن عثمان العمري عن صاحب الزمان عليه السلام، ای که سند حدیث بود و اما حالا دلالت حدیث، و اما ما سألت عنه من الوقف على ناهیتنا و ما يجعل لنا. خب هیچ دیگه اعتبار نداره دیگه، یعنی حالا بل دیگه حالا میگیم اون سندش با حالا دلالت شده داریم میگیم با قطع نظر هست. نه، کمال الدین درباره امام زمانه، اما خب دونه دونه احادیثش باید بررسی بشه. این حال این حدیث از اونجا نقل شده، این توقی از اون کتابه، ولی خواه اعتبارم نداره. خب امام زمان ارواحنا فداه طبق این روایت فرموده اون چه که سوال کردی من الوقف علا ناهیتنا و ما یجعلو لنا، کسی چیزی وقف کرده بر امام زمان ارواح نافده، ثم یحتاج الیه صاحبه، بعد خود صاحبش پشیمون میشه، احتیاج داره به این وقف. جوابش اینه، فکل ما لم یسلم فصاحبه فیه بالخیار، هر چیزی را که آدم تحویل نداده، تسلیم نکرده، صاحبش در اون بالخیاره. کل ما لم یسلم فصاحبه فیه بالخیار و کل ما سلمه، اما هر چیزی که آدم تحویل داد، فلا خیاره فیه لصاحبه، دیگه خیاری نداره. احتاج او لم یحتاج، محتاج بشه یا نشه، افتقر الی او استغنا، فقیر باشه یا بی نیاز باشه، تفاوتی نمیکنه. پس ملاک این شد که اگر چیزی رو آدم تحویل داد، دیگه خیاری نداره، دستش خارج شده. اگر که تحویل نداد، خیار دارد. خب اولا این حدیث داره میفرماید کل ما لم یسلم، کل ما لم یسلم، هم وقف رو میگیره، هم صدقه رو میگیره، هم بیع رو میگیره، اجاره رو میگیره، همه اینها رو میگیره. اما به قرینه این که سوال از وقف بوده، این کل ما لم یسلم من الوقف، پس موضوع حدیث وقفه، شامل غیر وقف نمیشود. این اولا. ثانیاً این که میفرماید هر چه را که تحویل نداده صاحبش بالخیاره، یعنی چی؟ این خیار نه یعنی اون خیاره تو خیاراتا، این معنیش اینه که یعنی هر چیزی که تحویل ندادید میتونی تحویل بدهید تا وقف بشود، میتونی تحویل ندهید تا وقف نشود. این خیار در واقع به معنی این نیست که وقف را میتونه باطل بکنه، میتونه باطل نکنه، معنیش این نیست، بلکه معنیش اینه میتوانید ایجاد وقف کنید، میتونید وقف رو ایجاد نکنید. یعنی اگه من صیغه وقف رو خوندم هنوز تحویل ندادم، این صیغه وقف که خوندم این کل عدم، این کل عدم اگر تحویل دادم میشه وقت، تحویل ندادم وقت نمیشه. حالا برسه میرسیم، الان میرسیم. و اما ما سألت عنه من امر الرجل الذي يجعل لناحيتنا زيئتا و يسلمها من قيم يقوم فيها و يعمرها و يؤدي من دخلها خراجها و معونتها و یجعل ما بقی من الدخل لناهیتنا. اما اینکه سوال کردی که اگر کسی چیزی را وقف کرد بر امام زمان سلام الله علیه، اما شرط کرد که خرج وقفم از خودش، از خود همون درآمد زمین، فان ذلک جائز لمن جعله صاحب الزیعه قیما علیها. بین این بحث رو انشاءالله در آینده مطرح خواهیم کرد که اگر که یک کسی متولی وقف بود اما ضعیف بود یا ناتوان بود، میشه عزلش کنیم یا نمیشه عزلش کرد؟ متولی وقف قابل عزل هست یا قابل عزل نیست؟ بازم همینجور نه، بعد در آینده خواهیم گفت که نمیشه، یعنی فسقش هم که ثابت بشه نمیتونید. اگر واقف یه کسی رو گفت متولی وقف، یا مثلا ولی فقیه گفت که این آقا رئیس اوقاف، یا این آقا مثلا فرسن رئیس این مسجد، متولی مسجد، یا اینکه مثلا فرسن الان یه مسجدی خود مؤمنین جمع شدن گفتن این آقا میشه متولی این مسجد، حالا چهار روز دیگه این آقا رو خواستیم عزلش کنیم، ضعیف بود یا اصلا مال وقف رو میخورد بالا میکشید، میشه عزلش کرد یا نه؟ نمیشه. بخوره حالا بعد میگیم که چه کارش بکنیم، ولی نمیشه برکنارش کنید، برکنارش نمیشه بد کرد. حالا میرسیم که میشه استعفا بده، یعنی بس میکنه. و حتی مثلا حالا اینجوری هم هستا، حالا نگم اونو بهتره بگم اینه، فرض کنید اگر یک کسی گذاشتن رئیسی مدرسه متولی وقت، میشه بر کنارش کنید یا نه؟ نمیشه، مگر اینکه از اول محدود بگذاریدش، بگید تا یه سال. اما اگر که گفت فرق نمیکنه. ببینید یه موقع مثلا حتی اینجوری است، یه بار مثلا آقای خامنه‌ای چند سال قبل تشبا برده بود قوم، اومده بود توی حرم میخواست نماز بخونه، البته میخواست نماز جماعت بخونه، چند نفرم پشت سرش، بعد مثلا گفت که تولیت باید بیاد اجازه بده، با اینکه تولیتو کی گذاشته؟ خودش. بعد حالا اینو میگیم که وقت میشه اصلا کسی رو برکنار کرد تو تولیت وقت یا نه. اگر که این الان امام زمان ارواحنا فداه اینجا داره میفرماد که ان ذلک جائز لمن جعله صاحب الزیعه قیما علیها، انما لا یجوز ذلک لغیره. از این حدیث بعدا استفاده رو خواهم کرد که متولی وقف ضعیف یا اونی که داره وقف رو میخوره یا حیف و میل میکنه میشه بر کنارش کرد یا نه. خب این حدیث اول
وقتی که این حدیث یکی از
نشونه
ضعفش اینه که خیلی مفصل و کلمات مثلا اضافه پیش بیاد.
نه این دلیل نمیشه، چون
اگه احتیاج داشته باشه، فقیر باشه، نباشه، با یک کلمه میتونه سوزن بله، چاپنش بله. عبارت
بود گفته بله. ببینید اینا رو باید تو سبک شناسی ائمه علیهم السلام گفت. مثلا فرض اینجور فرمایش شما تو کلمات پیغمبر اکرم یا امیرالمؤمنین علیهما و علیهما السلام اونجا درسته، یعنی کلمات تکراری ندارند پیغمبر و حضرت علی، اما تو کلمات امام صادق، امام باقر و امامان بعدی تکرار زیاده.
این حالت فتوایی هستن.
بله بله، این علت چه مینه ها، زمان پیغمبر و امیرالمؤمنین زبان عربی فصیح بود، اما زمان امام صادق و بعد زبان عربی فصاحت نداره. خیلی خوب، این حدیث اول بود. و اما حدیث دوم، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. حالا دیگه سنداشون رو دیگه کنند، چون از آنه خیلی خوب بسته.